عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنها هست که گر گرفته تن باق که تشن لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفتی که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از درد تو تمام تنم تیر می کشد، از درد تو تمام تنم تیر می کشد، وقتی کسی به روی تو شمشیر می کشد. طاقت ندارم این همه تنها ببینمت، وقتی که چله چله کمان تیر می کشد. این بغض جان ستان که تو بی کس ترین شدی، پای مرا به بازی تقدیر می کشد. ای قاری همیشه قرآن آسمان، ای قاری همیشه قرآن آسمان، کار تو جز جز به تفسیر می کشد. این که زهر طرف نفست را گرفته اند، آن کوچه را به مسلخ تصویر می کشد. برخیز ای امام نماز فرشته ها، برخیز ای امام نماز فرشته ها، لشکر برای قتل تو تکبیر می کشد. برخیز ای امام نماز فرشته ها، لشکر برای قتل تو تکبیر می کشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، عزاداری هاتون قبول باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید که سلام هم میکنیم به ساحت مقدس حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام، و انشاءالله که هممون تا همیشه زیر سایه آل الله باشیم و اهل بیت نبی مکرم اسلام. حاجای کاشانی سلام، از عزاداری هاتون قبول باشه. تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر از عالی عزیزانمون که اینجا زحمت میکشن، بینندگان عزیز، عزاداران سید الشهدا در اقطار عالم. به همه عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله که زیر سایه سید الشهدا صلوات الله علیه با آزادگی زندگی کنم.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
جلسات خوبه خدا رو شکر.
الحمدلله محبت سید الشهدا صلوات الله علیه فطری و مکنونه قلبی ماست و هرچه هم که به خاطر این شرایط بخوایم دستورالعمل ها رو سختگیرانه اجرا کنیم به خاطر سلامت مردم که الحمدلله خیلی رعایت میشه، باز هم شور پر از شعور حسینی در مردم ما شعله کشیده است و الحمدلله بله مجالس بیش از توقعمون الحمدلله با شکوه و با اینکه خیلی هم خوب رعایت میکنه
الحمدلله، و بعد هزار و اندی سال همچنان این حرارت حسین ابن علی در دلها شعله بره و هیچ وقت هم نه خاموش میشه و نه سرد میشه. ما را هم دعا بکنید تو مجالس و محافلتون، برای شفای مرزا دعا بکنیم، برای قوت و توان مدافعان سلامت این مرزا بون، همه پزشکا، همه پرستارا، کادر درمان، هر کسی که داره خالصانه زحمت میکشه و خدمت میکنه. بحث هفته گذشتمون خیلی خوب بود، این تحلیل واقعی عاشورا و اینکه تاریخ از کجا به اینجا رسید و عاشورای سال 61 رو رقم زد. ما بی صبرانه منتظریم که ادامه مباحث شما رو
ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث اصلی خودمون رو در محرم و صفر با بینندگان عزیزمون قرار گذاشتیم، فعلا کنار بگذاریم. در اوائل بحث صفین، ماجرای قیام سید الشهدا صلوات الله علیه، که سوالات زیادی، ابهاماتی، چه بسا شبهاتی تو ذهن عزیزانمون باشه، و یکی از مهمترین نقاطیه که تقریبا همه مردم باهاش درگیرن. اطلاعات مردم ما نسبت به این واقعه چه بسا از همه ماجرای دیگه تاریخی بیشتر باشه به خاطر مجالس حسینی، اما سوالات و ابهامات زیادی هم هست. ما بنام بر این نیست که سوال کنیم و جواب بدیم، اما سیر این بحث رو که با هم گفتگو کنیم دیگه معلوم میشه این قیام حسینی بود یا خروج حسینی بود یا مثلا طبق بعضی نظرات فراری بود که مثلا حضرت انجام داد. این حرفایی که مطرح میشه در جامعه، ما بدون اینکه بخوایم به عنوان سوال و پاسخ بگیم، وقتی زمینه بحثو که مطرح کنیم،
اون فضا خود به خود روشن میشه
و ان شاءالله این سوالات برطرف میشه. انگیزه حضرت چه بود؟ دنبال چه بودیم؟ یه نکته جلسه پیش عرض کردم، باز هم ممکن عزیزی این هفته ما مهمان چشمانه عزیزش باشیم، عرض کردیم که این چیزایی که ما داریم راجع به سید الشهدا صلوات الله علیه میگیم، قطره از دریا و ذره از بیکرانه. ما ادعا نمیخوایم بکنیم که همه شخصیت سید الشهدا صلوات الله علیه رو میخوایم تحلیل کنیم، لذا گوشه ای از موضوع رو داریم با هم گفتگو میکنیم، خودمونم معترفیم و این قصور و کمکاری و کمبود ذاتی ما هم هست. ما نمیتونیم امامی رو بشناسیم کاملا همون جوری که او بوده، همون جوری که خدا میشناسه، که او همزمان که داشته نبرد میکرده عمق تاریخ و تا زمان ما رو هم توجه داشته. خب طبیعتا دست ما کوتاه از تحلیل جامع شخصیت ایشون. انشالله امام زمان ارباب نافذا باید تشریف بیارن، به اندازه این سعی که در کلمات هست حضرت رو وصف کنن. ما یه گوشه نشستیم و خلاصه از دوست سخن میگیم برای اینکه اسممون رو بنویسن جزء محبان حضرت. به اینجا رسیدیم.
از دریا و اقیانوس عظمت هست.
همینطور. یعنی توقع تحلیل خیلی جامع نمیتونیم داشته باشیم. و از محضر شما و عزیزان بینندمون که اینطوری گفتیم که معاویه برای تمهید ولایت عهدی یزید خیلی تلاش‌های حیرت انگیز کرد. تمام رقبای احتمالی رو جز دو سه نفر همه رو از خلاصه دم شمشیر و سم و اینها گذراندن. مردم هم اینا رو که میدیدن عده‌ای رو خریدن، عرض کردیم عده‌ای رو با پول خریدن، عده‌ای رو تهدید کردن، عده‌ای رو تطمیع کردن، عده‌ای رو کشتن. بقیه مردم هم دیدن که خب این از اون چیزایی که بخوام توش حرف بزنیم چیزی باقی نمیمونه برامون. جامعه اسلامی سرانش، چون ما از تک تک افراد که خبر نداریم، کوتاه اومدن و بیعت با ولیعهد کردن. جز چند نفر، سید الشهدا صلوات الله علیه، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر. ممکن الان عزیزی بگه آقا عبدالله ابن عباس این وسط چه؟ ببینید اینها مثلا عبدالله ابن عباس ذیل سید الشهدا تعریف میشه در ادبیات سیاسی اون روز. یعنی وقتی این سرانو میگن، نه اینکه سه نفر، این سه نفر بله بزرگ سه جریان فکری هستن و طبیعتا هم حکومت با فرزندان و دنبال روها خیلی کار نداره. وقتی معاویه از دنیا رفت، نامه ای رسید که در تاریخ طبری هست، جای دیگه هم هست، خیلی نامه مهمیه. نامه ای که یزید نوشت اعلام خبر مرگ پدرش بود به ولید ابن عتبه حاکم مدینه. نامه این طوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، من یزید امیر المؤمنین، خودشو داره امیر المؤمنین معرفی میکنه، الی الولید ابن عتبه اما بعد. این بعد از حمد و ثنای خدا فان معاویه من عمدن میخونم، شما ببینید که چجور دارن وصف میکنن، چجور دروغ میگن.
یزید چند سالش الان؟
یزید حوالی 29 سال 28 سال ایناست.
خب
فان معاویه کان عبدا من عباد الله، یکی از بندگان خدا. اکرمه الله و استخلفه و خوله، که حالا من علاسه بیشم عرض کردم یه وقتی عرض میکنیم که چه عقائدی داشتن اینا و تزریق به جامعه میکنن. بنده خدا که خدا او را گرامی داشت، او را به خلافت برگزید، حالا با قتل امام حسن و جنگ با امیرالمومنین، حالا و مکن له فعاش به قدر و مات به اجل، خدا به او تمکن داد که در این دنیا حاکم بر مسلمین بشه، او هم به اندازه قضا و قدر و مشیت الهی زندگی کرد و از دنیا رفت. فرحمه الله، یزید داره بعد میگه فقط عاش محمودن، بابام زندگی نیکویی داشت، بله، و ما تبرن تقیین، خیلی با تقوا و با نیکی و نیکوکاری از این دنیا رفت. این رو عمومی منتشر کرد، چه بسا به دیگر بلاد همین خبر رسید. وقتی یزید بنویسه من یزید امیر المومنینم و از معلوم بیعت کرده بودن با ولیت، الان من شدم حاکم،
تکلیفتون رو بره.
خب. اما در طبری اینجوری اومده که در تاریخ طبری ابو مخنف هم نقل کرده، یعنی من اگه فقط طبری بود کمتر بهش اعتنا میکرد. این عبارت که الان میخوام بخونم در نقل ها مختلفه، بعضی ها گفتن ادامه نامه بود، ابو مخنف ظاهرن دقیق تر میگه که با همه تحلیل های آینده هم جور در میاد، که میگه و کتب الیه فی صحیفتن که انها اذن و فأرتن، در یه کاغذ کوچولو قد گوش موش اصطلاحا، یعنی یه کوچولو یه گوشه کاغذم فرستادن، یعنی غیر رسمی، نه تو فرض کنید تومار رسمی حکومتی با مهر. چرا؟ چون قراری حرفی بزنه که نمیخواد این منتشر بشه، اونم اینه اما بعد، چون نامه کوچولو غیر رسمی
نوشته
بعد به حاکم مدینه، فخذ حسینن، حسینو بگیر، و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر، این ستا رو بگیر، بل بیعت اخذن شدیدن، بگیر بگو یا بیعت کنید، لیست فیه رخصه، هیچ رخصتی هم ندارید تا بیعت کنن، و اگر هم این کارو نکردن در جای دیگه هست که گردن اینا رو بزن. اینو چرا در ادامه نامه رسمی نمیزنه؟ برای اینکه نمیخواد هزینه کشتن افراد سرشناس گردنش بیفته. بعد هم وقتی در شام حضرت سجاد و اینا سخنرانی فرمودن، گفتش که من نمیدونستم عبیدالله این کار کرده، من دستور نداده بودم، بالاخره میخواست کتمان کن. توی این شرایط ولید ابن عتبه گفت با کی من حرف بزنم؟ یکی از حاکمان قبلی مدینه مروان بود، مروان رو صدا کرد، به مروان گفتش که مروان چی کار کنیم، به نظرت چه کنیم؟ مروان گفتش که همین الان بدون فوت وقت صداشون بزن ورشون دار بیارشون، برای اینکه اگر فرصت به اینا بدی از این شهر ممکنه برن، بعد دیگه زورت به اینا نرسه، دستت به اینا نرسه، اینا لشکر داشته باشن جنگ بشه. مروان خیلی شبه یزید فکر میکنه، رفتن سراغ سید الشهدا، دیدن در منزل نیست، در مسجد عبدالله ابن زبیر، به سید الشهدا اینا گفتن که بیایید حاکم کارتون داره. اینا هم دیگه نگاه کردن به امام حسین، هست که به نظر شما چیکار داره؟ حضرت فرمود به نظرم طغیانگر بزرگ از دنیا رفته، طاغیه از دنیا رفته و میخوان بیعت از ما بگیره. عبدالله ابن زبیر مخفی شد، نیومد. سید الشهدا که میخواست بیاد 19 نفر، 30 نفر، 40 نفر، نقل اختلافه، از بستگان درجه اولش رو حضرت بهشون فرمود سلاح زیر عباتون داشته باشید، بیایید نزدیک در و وقتی من صدام بلند کردم بریزید تو، چون ممکنه منو بخوان بکشن. یعنی امام بعد بالاخره تمهیدات اغلایی رو رعایت کنه. حضرت اونجا تشریف بردن، باز اینجا چند جور نقل کردن. در تاریخ طبری اینطوریه که حضرت خبر دادن که بله از دنیا رفته حاک معاویه و حالا یزید اومده، باید بیعت کنی. حضرت فرمود که خب این چیزی که از من بیعت خواستید که من یواشکی بیعت من به در شما نمیخوره. چون این همه شهر چی کار دارید به حسین ابن علی؟ لابد میخواید اعتبار بدید به بیعت به یزید، پس مخفیانه به دردتون نمیخوره.
من باید علنا بیعت کنم.
پس بذارید هر وقت خواستید با مردم بیعت کنید، حالا ببینیم اونجا چی میشه. حضرت پاسخ ندادن که من بیعت میکنم نمیکنم. مروان گفت همین الان بگید گردنشو بذارید. این مروان مثل یزید فهم کنه اینا، خلاصه از بنی امیه دیگه. ولی ولید دوست نداشت این اتفاق بیفته. یزید ولید گفت باشه ببینیم چی میشه. آقا که تشریف بردن، مروان گفت برای چی حرف من گوش نکردید؟ دیگه دستت به حسین ابن علی نمیرسه. گفت من اصلا میخواستم دستم نرسه. عبارتش خیلی عجیبه. گفتش که وبخ غیرکه یا مروان، برو غیر دیگری رو برو عرض کنم خدمت شما توبیخ کن، و من اگر به هم عرض کنم خورشید و ماه رو تو دستم بدن، مال دنیا رو به من بدن، ملک همه دنیا، نه حکومت مدینه. حالا اینم آدم علیه السلامی نیست که من حسین ابن علی رو بکشم، من این کار رو نمی کنم، چون می دونم اگر این کار رو بکنم قیامتم از بین خواهد رفت، چیزی برام باقی نمی مونه. بالاخره خودم عقل دارم من، حالا تو این دنیا لفتولیس می کنم، ولی این دیگه اصلا تمام میشه کارم، هم آبروم در دنیا میره، هم در آخرت من جواب پیغمبر رو چجوری بدم. من نیستم اهلش. خدا رو شکر که حسین رفت سلام الله علیه. اینجا دوباره فرستادن فرداش سراغ ابن زبیر، نیومد و شبانه از راه مخفی فرار کرد. اومدن سراغ سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا علیه السلام فرمودن که حالا یه شب دیگه هم فرصت بدید ببینیم چی میشه. حضرت هی مهلت گرفت تا اینکه یه روز بعد یا دو روز بعد که اختلاف در نقل‌های با همه اهل و عیالش به جز محمد حنفی از شهر خارج شد. موقع خروج از شهر با اوج احتیاط، شبیه فرار برای حفظ جان، و عرض کنم خدمت شما که مخفیانه با غم و اندوه بعد از وداع با قبر مبارک رسول خدا و مادرش زهرا اطهر، گریه کنان از مدینه خارج شد. از وقت چرا خارج شد؟ برای اینکه حضرت میدونست که موندنش توی شهر به قتلش میانجام و توی شهر هم اتفاق نخواهد افتاد. چون حضرت این خیلی اومدن اونجا اون یکی دو روز با حضرت صحبت کنن، گفتن آقا مثلا یه امان نامه برات میگیریم، یا مثلا فرض بفرمایید که یه خورده صبر کن ببینیم
مدارا کن.
بعضی ها توصیه های اخلاقی کردن. بذارید من این توصیه اخلاقی رو بخونم تا مرام حضرت دستمون بیاد. به حضرت عبدالله ابن عمر اومد پیش حضرت. ببینید او هم حالا جلوتر ای فرصت کنیم عرض میکنم چند تا سلیقه دینی اونجا حضور داره. یکی سلیقه عبدالله ابن عمره، یکی سلیقه عباد و زهاد مدینه است، یکی سلیقه یاران سید الشهدا در کوفه است. سلیقه که میگم یعنی نحوه فهمشون و اولویت دادنشون به موضوعات دینی،
مرام و معرفت.
مرام و معرفتشون اومد. ابن عباس اومد پیش حضرت گفت آقا جان شما دستور بدیم، ما در راه شما بیام اطاعت میکنیم. ابن عبدالله نگاه کرد گفت زر نامن حاضر این حرفا بزرگ کنه، حرفا چیه؟ اطاعت میکنیم چیه؟ اصلا او هیچ وقت خیلی آدم شجاعی هم نبود. گفت ببین برگرد به مدینه، حرم جدته، شهر خوبیه، هر روز میریم زیارت میکنی. یعنی دینداری که امامو رها میکنه، طاغوتو رها میکنه. یا حالا ما اینجا حرم پیغمبره، اینجا با قوم و خویشت داری زندگی میکنی، رفت آمد میکنی، بچه های فامیل رو میبینی. لا تجعل لها اولا الذین لا خلاق لهم الا نفسک حجتا و سبیلا. جونتو نده به دست اینا بخوان تهدید کنن، کوتا بیا. و اگرم
نمیخوای کوتاه بیای یه خورده صبر کن، بالاخره هم یزید هم میمیره مثل باباش. حالا یه 20 سال 30 سال چند سال نمیدونست که او کی از دنیا میره. سید الشهدا فرمود افن لهذا الكلام ابدا ما دامت السماوات و الارض. چون گفت برو ببین مثلا دیگران طرفدارا تو شهرهای دیگه خواستن کاری بکنن، برو بذار اونا کاراشون رو بکنن، اقداماشون انجام بدن، پیروز که شدن، برنده که شدن، بعدن تو برو رهبری کن. حضرت فرمود اف بر لهذا الکلام ابدا مادامت السماوات و الارض، اف بر این کلام مادامی که آسمان و زمین مستقره. من وایسم یزید رو تحمل کنم و بعد مثلا در حرم پیغمبر زیارت کنم، ناموس مسلمین رو بدیم دست یزید؟
این چه طرز فکریه؟
ممکنه تو ذهن بینندگان ما بیاد که خب آقا چرا سید الشهدا مثل مثلا ماجراهای قبلی تقیه نفرمودن، اضطرارن، مثل امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه خورده بریم جلوتر به این میپردازیم. خلاصه برگردم، سید الشهدا صلوات الله علیه به شکل شبیه فرار ابتدای کار از مدینه مخفیانه خارج شد، اما معلومه که حضرت نمیخواست صرفاً فقط فرار کنه و صرفاً فقط بیعت نکنه. حالا چرا بیعت نکرد، چرا تقیه نکرد و خواهیم رسید.
در واقع میخواید بگید این شروع یک جریان خیلی جدیه در نهضت.
بله، این شروع جریان جدیه. چرا حضرت نمیگیم فقط فرار نکرد؟ مثلا فرض بفرمایید برای اینکه هر کی یه نفر بخواد فرار کنه میره جایی که او رو نشناسن، جایی که لو نره، جایی که در دید نباشه، جایی که جمعیت زیاد نباشه. در حالی که حضرت رفتن مکه، در حالی که بزرگان شهر مکه و در موسم حج دیگران حضرت رو میشناختن. بعدها خواهیم گفت که حضرت بیعت گرفتن از مردم کوفه، جلوتر عرض میکنیم شنیدن هم مردممون. خب کسی که میخواست فرار کنه که بیعت، برای فرار که بیعت نمیگیرن، که بیعت کردن و بیعت خواستن از مردم کوفه که جلوتر سر جاش بهش میرسیم برای چیه؟ برای اینی که آدم فرار بخواد بکنه.
من یعنی من هستم،
بله من هستم و اقدامی میخوام بکنم. لذا بعضیا این حالت خروج مخفیانه حضرت از مدینه این رو تعمیم دادن به کل و گفتن و هرکس سید الشهدا یه فرار از کشته نشدن. میدونید که برای کشته نشدن آدم از مهلک خارج بشه این اشکال نداره، بالاخره طبیعیه که آدم باید جانش رو حفظ کنه، اما همه ی هرکس سید الشهدا اگر این بود اون وقت باید بگیم حضرت نعوذ بالله درست نتونست این کار رو بکن. در حالی که اگر حضرت جاهایی میرفت، مثلا فرض کنید به افریقا میرفت، به یمن میرفت، به جاهایی که کمتر اون زمان در توجه و دید بود و کمتر هم شناخته میشد، مثل امروز که نبود تصاویر افراد برجسته رو مردم بشناسن، نمیشناختن. حضرت میتونست برای یه جایی با خانوادهش زندگی کنه، هیچ کم نفهمن حضرت چه کسیه. اون بنای حضرت بر فرار نبود. اگر حضرت صرفا فقط یه فراری میخواست بکنه، خب همینجور یه بیعت تقیهی اصلا میگه. یا اگر میخواست بفرماد من نمیخوام با یزید بیعت کنم، خب این فراری که اگر میکرد تو جامعه میگفتن نمیدونیم کجا رفته ولی با یزید بیعت کرده، شایع میکرد. از رفتار حضرت ابدا بر نمیاد که ایشون دنبال صرفاً بیعت نکردن و کشته نشدن باشه فقط. و وقتی هم میگفتن نرو از مدینه بیرون، حضرت بارها فرمودن در طول سفر که اگر من در این اصطلاح ضرب المثل در مثلا فرض کنید که سوراخ یک حشره‌ای در خانه یک مرغی هم قایم بشم، منظور اینه که ضرب المثل اینه یه جایی که به چشمم نمیاد،
چیزی که فکرشو نمی‌کنه،
لست تخرجونی منو پیدا میکنن، بیرون میکشن و لقتلونی منو میکشن، لذا من هم باید جانمو حفظ کنم، هم مسئله من فقط جانم نیست، من کار دیگری دارم که جلوتر خواهیم پرداخت. اینجا رو داشته باشیم. حضرت از راه اصلی ولی رفتن به سمت مکه. چرا؟ چون حضرت میدونست ولید ابن عتبه بناش بر کشتن حضرت نیست تا مجبور نشه، تا حکم بعدی نرسه، و حضرت میخواست از راه اصلی بره که بتونه صحبت کنه، چون مردم اون نامه کوچولو رو ندیده بودن. ممکن بود بگن برای چی شما شهر و دیارت رو رها کردی، خودتو آواره این شهر اون شهر کردی، از دنباله گرفتن اینا، دنباله اینا رو بکشن، بس خبر بده. اونا میخوان امنیتی عمل کنن، مخفیانه حضرت رو ترور کنن، حضرت دنبال این که به دیگران برسونه. لذا از راه اصلی حضرت تشریف بردن که هر کسی کم کم تو موسم حج میخواد برسه یا در شهر مکه بتونه حضرت گفتگو کنه. و عرض به حضور مبارک شما که حضرت آرام آرام بدون سرعت زیاد خودشون رو به مکه رسوندن. عبدالله ابن زبیر هم که زودتر دو نفری با برادرش مخفیانه بدون زن و بچه رفته بود.
عبدالله ابن عمر چی بود؟
عبدالله ابن عمر اومدن سراغش گفتن آب بیعت کن. گفتش که ببینید من بیعت نمی کنم. چون یزید ظالمه؟ نه. چون یزید شرابخاره؟ نه. چون یزید طاغوته؟ نه. من اگر همه مردم دیدن با او بیعت کردن و فتنه این نبود منم بیعت میکنم. یه تفکری در جهان اسلام بود و اون تفکر متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم با بدعتهایی درست شد. اصالت با حقه، اجتماع بر حقه، سواد اعظم و اتحاد مسلمین حول حقه که خوبه، نه اینکه هر جایی عده‌ای جمع شدن. ممکن عده‌ای بر باطل جمع شدن. اگر همه مردم دنیا بگن مثلا فرض کنید دو تا 10 تا میشه، یا 7 میلیارد نفر میگن، این ارزشی نداره که اجتماع بر باطل، اجتماع بر دروغ، اجتماع بر غلط ارزشی نداره. اینا به اجتماع ارزش میدادن نه به اجتماع حول حق. توجه فرمایید. لذا یکی از کیفرخواست‌هایی هم که بعدا برای سید الشهدا نوشتن و امروز هم شما اشاره کردی و یو کبرون به ان قتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیلا، یه عده پشت سر اون نیزه‌ای که سر مترسید شد از این شهر اون شهر می برد برای نمایش، عده پشت سر اون نیزه الله اکبر می گفتن. خدا می دونه این ناسزا می گفتن کمتر آدم دلش می سوخت. بعد این شاعر درست میگه در روایت ما هست که قتلوا بکت تکبیر و تحلیلا، تکبیر الله اکبر رو کشتن، تحلیل لا اله الا الله رو کشتن. لقد قتلوا به قتل کل اسلام، اسلام رو کشتن. لذا ما در زیارات حضرت میگیم لعن الله امتا قتلت که بالایدی والالسن، اونایی که تو رو با دست کشتن یعنی حمله کردن، اونایی که تو رو زبان کشتن یعنی تمهید قتل کردن. اینا به امام حسین میگفتن که لزوم جماعت داشته باش، یعنی با جماعت ملازم باش، جماعت حول یزید.
ببین کدوم راه میرن تو هم از همون راه.
حتی یه خانومی که از شاگردان یکی از همسران پیغمبر بود که در جملم بود، اون آمدش به امام حسین تأمره به طاعه و لزوم الجماعه، امر کرد، این امر معروف، باید اطاعت کنی از امام مسلمی. ببین امام مسلمی کلمه درستیه، تطبیقش با یزید
این که کجا قرار گرفته مهم،
و لزوم الجماعه، تو حق نداری وحدت رو بشکنی. وحدت حول یزید که وحدت اسلامی نیست، وحدت اول سید الشهداست که وحدت اسلامی. لذا عبدالله ابن عمر میگفتش ببین جمع، جماعت، همه بیان سراغ تو، من بیعت میکنم. ببینید برای اینکه سلیقه او، فهم او از دین رو ببینید، وقتی اومدن در مورد امیرالمومنین هم بیعت بگیرن ازش، گفت هر وقت همه بیعت کردن. یعنی برای عبدالله ابن عمر، علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین، نفس الرسول با یزید ابن معاویه فرق نمیکنه. اسلام هم هستن، یه نگاه اسلامیه،
یه دیدگاه.
متاسفان هر کدوم که طرفدار داشت و دعوا نمی شد، ما همین دعوا نباست بشه. یکی از خلفا یه وقتی برداشت در منا نماز شکسته رو به تمام خوند. خب میدونی در سفر نماز رو شکسته می خوند، 4 رکعت یا 2 رکعت می خوند، ظهر رو شکسته نخوند، تمام خوند. اومدم شمی عبدالله، گفتن نماز که دیگه دست کسی نیست، مثلا نماز رو زد به جایی که شکسته بخونه تمام خون، خلاف شرع. بعد همه جماعت بود، همه اقتدا کردن، خودت هم اقتدا کردی، مگه زمان پیغمبر اینطوری بود؟ مگه زمان بابات اینطوری بود؟ اونا دیگه شکسته میخوندن. گفتش که الخلاف شرع، اختلاف افکنی نکنید، وحدت رو حفظ کنید. ببینید اینا سوء استفاده از الفاظه، سوء استفاده از مفاهیمه. قلب مفاهیمه، دگرگون کردن مفاهیم،
که کلمه حقی که ازش باطل اراده میشه.
دقیقاً چپه کردنه که حضرت فرمود این بنی امیه که اومدن و اینها فقهای در واقع مشروعیت بخش به در واقع بنی امیه هستن. حضرت فرمود کفر و الغنمه مقلوبن، انگار پوست گوسفند رو بکنی چپه تنش کنی، همه چیز جا به جا شد.
مثلا اگه این تفکر حاکم بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی چیزی از اسلام نخواهد.
تفکرش رو جلوتر عرض میکنیم. تفکر اینا اینه که هر کس پیروزه یعنی محبه،
او حقه،
او حقه. حق کیه؟ اونی که برنده میشه، اونی که کودتا میکنه برنده میشه، این باید واجب شرعی ازش اطاعت کنید. یعنی برای اینکه بعد شما میخواهید یزید و بنی امیه رو مشروعیت بدی که چیزی ندارن مشروعیت بدی، واسه به چی مشروعیت بدی؟ ببین الان زور دستشه، پیروزه، الان قدرت دستشه، الحق لمن غلب، هر کسی پیروز شد حق با اوه. دقت میکنی؟ و اگر هم خطایی میکنه قیامت خدا میدونه، شما بشینید زندگیتون رو بکنید. یعنی ظالمان دنیا بهتر از این چیزی نمیتونن گیر بیارن که میگه هر کاری ما میکنیم فعلا شما اطاعت کنید، چش قیامت حالا ما با خدا مشکلمون رو حل میکنیم، شما کار به کار ما نداشته باشید. یعنی عبدالله میگه که علی ابن ابی طالب اگر مخالف داشته باشه من باش بیعت نمیکنم، یزید هم مخالف داشته باشه باش بیعت نمیکنم. اینا نگاه کردن عبدالله ازش نگرانی ندارن، گفتن باش بالاخره چند نفر که بکشیم باقی که بمونن همه بیعت میکنن، ایشون هم میاد بیعت میکنه. حضرت را افتادن
به سمت مکه.
خانواده رو با خودشون بردن به دلایلی. مردم دنیا نمیدونستن که امام جانش در خطر. اگر حضرت یه نفری میومد ممکن بود خیال کنن حضرت صرفا دنبال مثلا تخریبی که شده بود حالا حکومتی به دست بیاره یه کاری بکنه، ولی با خانواده که میگن پرچه با خانواده اومدی؟ حضرت همون ما رو بیرون کردن. بیرون کردن، نه اینکه گفتن برو بیرون. شما امنیت یه نفر رو بگیری عملا از اون شهر و دیار مجبوره کوچ کن. برای این مسیر حرکت حضرت، که من اسم این حرکت حضرت رو نه قیام فعلا میگذارم، نه خروج میگذارم، نه فرار میگذارم، وصف ما تو این جلسات نشون میده حضرت چه کردن. حضرت دنبال بیان حق هم هست، یعنی این حرکت خیلی تبلیغی هم هست، اگر جهاد و اینا هم هست. حضرت افرادی رو لازم دارن که وسط این جنگ روایتی که رو خواهد داد و بنی امیه خبرنگاراش این طرف اون طرف حرف خواهند زد، دیگرانی هم شاهده اینی باشن سخن بگن. قرار باشه بعد از شهادت سید الشهدا کسایی بیان قطعنامه حضرت رو بخونن، خطبه بخونن. لذا به این افراد نیاز داشت حضرت. مرحله نکته سوم اینه که حضرت ایمنی نداشت از اینکه زن و بچه‌ش رو نگه داره در مدینه، چون تجربه نشون داده بود بنی امیه اگر با کسی در می افتادن ابا نداشتن ناموسش رو دستگیر کنن، جسارت کنن، بکشن، حدکی حرمت کنن. هیچ چیزی ترمز نبود برای اونها،
کمون که بعد شهادت حضرت هم
همین اتفاق افتاد. قبلم افتاد، سال 50 یا 51 ما عرض کردیم در جلسمون همینجا که عمرو بن همق خزاعی سلام الله علیه که میخواستن بکشن، ایشون فرار کرد، همسرش عامله بنت شرید رو گرفتن، او رو شکنجه کردن تا اینکه حالا ماجرا طولانیه، تا سر مطهر عمرو آوردن توی زندان پرت کردن در آغوش او، که قبلا هم ما عرض کردیم. نمونه های دیگری هم داریم. بعضی گزارش ها حتی میگن، البته این در منابع متأخره، که وقتی مختار مثلا فرار کرد از دست بنی امیه همسرش رو گرفتن. یعنی اینجوری نبود که در امنیت باشه. لذا طبری میگه امام تمام زن و بچه خودش رو برد. دقت میکنید؟ لذا مثلا مادر از علی اکبر اسمش در کربلا نیست، ولی اگر زنده بوده ایشون در اون زمان تو کربلا بوده، اسمش نیست، اما اگر زنده بوده و در قید حیات بوده تو کربلا بوده، چون همه رو برد حضرت، معنا نداشت نگهدار. حضرت حرکت کردن اومدن مکه. در مکه اتفاقاتی افتاد که خیلی به نظرم این نکته مهمیه که میخوام یه مثالی برای عزیزانمون بزنم، یه قدری اون فضا رو با هم بسنجیم، بریم در مکه نگاه کنیم ببینیم ما بودیم چجوری واکنش نشون میدیم. یکی رو عرض کردیم، یکی عبدالله ابن عمره که میگه آقا اختلاف افکنی نکنیم، یعنی مسئله حق و باطل نیست، مسئله خیر و شر نیست، دعوا نشه. خواهی قرار بود فقط اختلاف نشه، اصلا پیغمبر اکرم اسلام رو آورد برای چی؟ و حق رو که شما مطرح کنی جنگ احزاب هم میشه. پیغمبر نمیخواست بره به جنگ صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر نمیخواست در مثلا عرض به حضور مبارک شما در احد بره به جنگ. خب اونا اومدن جنگیدن. وقتی شما حق رو پرچمش رو بلند کنی، وقتی لا اله الا الله بگی، خبل اونها رو نفی کنی، جنگ میشه. خب بگیم آقا هیچی نگید که جنگ نشه، خب توحید رو چیکارش کنی؟ ما اجتماع بر باطل که پشیزی ارزش نداره. قرآن هم میفرماد که خبیث و طیب که مثل هم نیست، ولو اینکه کثرت خبیث زیاد باشه، ولو اینکه جاهلا زیاد باشه، شما باید حق رو مطرح کنید. یه سلیقه، سلیقه عبدالله بود که سلیقه سکوت، ولش کن، دعوا نشه، نه اینی که سیدو شدن از تجربه لا دعوایی باشه یا تهاجمی باشه. اتفاقا دیدید که تا میتونه ازاد از درگیری سعی میکنه جلوگیری کنه. اما اگر بنا باشه که آخرش فرمود ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنین، مرا اون پست، منظور عبیدالله، بین دو امر مضطر کرده، بین سلت و ذله، بین شمشیر و ذلت تسلیم، حیحات من نزله. یعنی که بگیم آقا دعوا میشه، نه حیحات من نزله،
ما یه اصولی داریم، از اون اصول عدول نمیکنیم،
از اون کوتاه نمیام، حیحات من نزله. و انی لا ار الموت الا سعاده، این تفکر سیدو شهر نشون میده، من مرگ آزاد مردانه رو ترجیح میدم به اینی که زیر یوغ و تسلیم بخوام یزید باشه. یه تفکر، تفکر عبدالله ابن عمره. دو تا تفکر دیگه هم هست که من قبل از اینکه بخوام اینو بحث کنم یه مثال برای عزیزانم میزنم، با هم یه خورده دقت کنید. نمیدونم شما خاطر شریفتون هست یا نه، یه این ماجرای مهاجرت ها از سوریه و آلبانی و اینها به سمت اروپا که بود با قایق میرفتن فرار میکردن از جنگ، یه طفل خردسالی تو آب غرق شد.
بله.
همه دنیا برای اون گریه کردن، ما هم همینطور زار زدیم براش که این صورتش در آب بود و حتی رنگ لباس و شلوار و نوع مو و مدل پاپوشی که پاش بود تو ذهنمون هست.
بله.
درسته؟
بله، کاملا.
قطعا هم مظلومیت رخ داده بود. خوب دقت کنن بینندگانمون، من الان دارم میگم احتمالا بسیاری از مردم ها تصویر اون طفل مظلوم هم
خیلی بازتاب و گسترده هم تو فضای مجازی
ذهنم. حالا من به شما عرض کنم، بگم طفلی در یمن از گرسنگی از دنیا میره که کم هم نیستن روزانه. اون طفلی که جگر ما سوخ غرق شد، مدت زمان از دنیا رفتنش کوتاه‌تره تا اون طفلی که از گرسنگی میمیره،
زجر میکشه و میمیره.
الان تصویری از اون کودک یمنی تو ذهن من و شما نیست، تو ذهن بینندگانمونم قاطبتن احتمالا نباشه. یعنی چی؟ ببینید اون مظلومیت اون طفل غفرده سر جاش ها، ولی دیگران، دستگاه های رسانه‌ای، اونایی که جنگ روایت تولید میکنن، اونا تصمیم میگیرن یک تصویری رو بروز بدن،
ارائه بدن.
چرا؟ چون اونجا میخواستن بگن که مثلا اسد جنگ طلب و فلان، منم فلان نمیخوام داوری کنم، دوتا موضوع، دوتا مظلوم مقایسه میکنم. ما بعد هر دو تو ذهنمون بود، هر دوش مظلومیت بود، اصلا ما کار نداریم اون طفلی که غرق شد مسلمون بود نامسلمون، ظلم شده بود به اون و ما اذیت شدیم، جگرمون سوخت برای اون کودک مظلوم. اما چرا در مورد کودک یمنی که از گرسنگی داره میمیره تصویر دنیا نیست؟
چون نمیخوان که تصویری باشه.
یعنی ادی تصویر ذهنی مردم رو مدیریت میکنه،
جهت میدن
اولویت درست میکنه. در واقع کربلا هم دقیقا همینطوریه. ما عبدالله ابن عمر رو گفتیم، از زهاد مدینه هم من بگم تا برسیم به سید الشهدا که حضرت تفاوتش و بینندگان ما یاران حضرت سید الشهدا رو ببینه. مردم مدینه نزدیک یک سال بعد از این واقعه که ما الان مداخلش هستیم کمتر از یک سال قیام کردن علیه یزید. اولا جالبه که یک سال تأخیر، یعنی یزید الان اومده اینا سال بعد قیام کرد. این تأخیر حاصل چیه؟
حاصل اون نوع نگاه و اون تفکریه.
کی تصمیم شما رو به عقب انداخت؟
بله.
این تو ذهنتون باش. کی فرخواستی که برای یزید امضا شد چی بود؟ علیهش قیام کرده. بعد از کربلا یزید این جنایت عظیم رو در کربلا کرد، امام کشت. فرض کنید بگن مردم مدینه مثلا سید الشهدا رو مثل مشیعیان امام نمیدونستن، پسر پیغمبر که بود، این رو هم بگیم نبود، انسان که بود، طفلش رو کشتن یا نکشتن؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. شما راجع به یه طفل غرق شده حقم همینه، دنیا واکنش نشون میده، باید هم همینطور باشه، من نسبت به ظلم باید واکنش نشون بده. شیرخوار سید الشهدا تیر بخوره جانسوزتره یا اون طفلی که غرق شده؟ چرا واکنش مردم مدینه رو شما توقع دارید چی باشه؟ کیفرخواستشون این بود علیه یزید قیام کردن که شراب میخوره. بنده نعوذ بالله نمیخوام شراب خواهی رو کوچک کنم، شراب میخوره، نماز رو به تأخیر میندازه یا نمیخونه، اهل فحشا،
این دردشون.
بله این ستا درسته که هر سه منکره، اما در کیفرخواست نیست، قتل کرده، طفل کشته،
غارت کرده،
غارت کرده ناموس خدا رو، نه اصلا یک مسلمانو، اینا نیست، ظلم کرده به آدم ها، این نیست، یعنی ظلم به مردم رو نمیبینن، ظلم قتل رو نمیبینن، قصب حکومت رو نمیبینن، شرابخوری رو میبینن. کی این اولویت رو برای شما درست کرده؟ این نگاهشونه، پاشن وایستادن هزاران هزارم کشته دادن با یک سال تأخیر.
صحبت که میکردین یه چیزی گوشه ذهنم بود و اون همین که یکی از مظلومیت‌های سید الشهدا قبل از اتفاق عاشورا این بوده که تنهایی باید بار رسالت عظیم رسانه‌ای رو هم ادا بکنه و این خیلی کار سختیه، خیلی هوشمندانه باید رفتار بکنی.
امام تنهای تنهاست در اون جامعه مدینه.
آره خیلی سخته،
یعنی همه اتفاق نظر دارن و اتفاقا توصیه میکنن که بمون، حرم زیارت بریم، عبادت، نماز بالا سر حضرت در روضه منوره. خب یه اتفاق داره میفته که نماز داره کشته میشه، شما ظاهرن فقط خم و راست میشید، ارکانشو انجام میدید، روح نماز از بین رفته، داره اصل دین به خطر میفته.
علی الاسلام
السلام، علی الاسلام السلام. حالا طرف نشسته گوشه مسجد داره عبادت میکنه، قرآن میخونه. این قرآن خوندن و نماز خوندن که اصلا ضرری نداره برای ظالمون، یا همینجور شما بشینید کارتون رو بکنید، ما هم کارمون رو میکنیم. با یک سال تأخیر، با عرض کنم ندیدن
رسانه ای رو هم ادا بکنه و این خیلی کار سختیه، خیلی هوشمندانه باید رفتار بکنی.
امام تنهای تنهاست در اون جامعه مدینه.
آره خیلی سخته،
یعنی همه اتفاق نظر دارن و اتفاقا توصیه میکنن که بمون، حرم زیارت بریم، عبادت، نماز بالا سر حضرت در روضه منوره. خب یه اتفاق داره میفته که نماز داره کشته میشه، شما ظاهرن فقط خم و راست میشید، ارکانشو انجام میدید، روح نماز از بین رفته، داره اصل دین به خطر میفته.
علی الاسلام
السلام، علی الاسلام السلام. حالا طرف نشسته گوشه مسجد داره عبادت میکنه، قرآن میخونه. این قرآن خوندن و نماز خوندن که اصلا ضرری نداره برای ظالمون، یا همینجور شما بشینید کارتون رو بکنید، ما هم کارمون رو میکنیم. با یک سال تأخیر، با عرض کنم ندیدن، اصلا نگفتن تو چرا پسر پیغمبر رو کشتی، خیلی حرف عجیبیه. یعنی جامعه ای رو ببینید چه بلایی در این جامعه اومده که نگاه وقتی میکنه به حادثه میگه یزید شراب میخوره. خب خیلی شراب خوری گناه بزرگیه، ولی امام حسین کشته، اینو نمیبینه، اونو میبینه. حالا بریم سراغ یاران سید الشهدا.
یاران سید الشهدا در مدینه،
در کوفه، وقتی فهمیدن حضرت تشریف برده مکه. این ایامی که حضرت مکه هستن اتفاقاتی افتاد، گفتگوهایی صورت گرفت، مذاکراتی شد که اگه فرصت شد و دیدیم میرسیم جلسات رو بعد میپردازیم. مردم کوفه چند بار به امام نامه نوشته بودن. یه بار وقتی حضرت امام حسن علیه السلام آتش بس با معاویه امضا کرد، نامه نوشتن آقا شما قیام کن، حضرت ثمود برادرم امام. خب این مردم کوفه هم مثل من و شما شیعه معنای امروزی که نبودن، طرفداران اهل بیت بودن. وقتی امام حسن به شهادت رسید دوباره به امام حسین نامه نوشتن آقا قیام کن. حضرت ثمود یه پیمانی بستیم با معاویه. اهل بیت آقا پیمان شکن نیستن با هیچ توجیهی، اگر پیمان ببندن نمیشکن. تا نقض کامل نشه از طرف مقابل اونها پیمانشون رو نمیشکن. کما این که وقتی امام فرمود که تا فردا ببینم چی میشه، مروان به ولید گفتش که دروغ میگه. ولید نعوذ بالله، ولید گفتش که مثل حسین وقتی حرف بزنه دروغ نمیگه. یعنی دشمنش هم میدونه او پیمان نمیشه. اگر حرف بزنه رو حرفش مای میست. رضا امام هم نفرمود من فردا بیعت میکنم، فرمود فردا ببینم چه میشه، چون میدونه حضرت، اونها هم میدونن حضرت خلاف نخواهد گفت. وقتی اعلام موضع میکنه دروغ نمیشه. بارهای وقتی معاویه از دنیا رفت، خوب دقت کنید ببینید این خیلی تو ذهن مردم ما هست که چرا امام حسین بیعت نکرد، میگن آخه یزید شراب خور بود. دیدید اینو زیاد میگن. ما جلوتر توضیح خواهیم داد که مسئله زید الشهدا شرابخوری یزید نیست، این گناه هست، ولی مسئله اصلی اولویتی نیست. اولویت طاغوتی است که حکومت رو غصب کرد. مردم کوفه که یکی از سرانشون حبیب ابن مظاهر یا مظاهر یا مظهر نوشتن که شهید بزرگ کربلاست، برجسته است، از رفقای زید الشهدا است، او و چند نفر نامه نوشتن. وقتی معاویه از دنیا رفت اصلا نگفتن یزید اومده نیومده، اینا این ارشاد شیخ مفیده، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، خدا را شکر میکنیم که دشمن تو که جبار معاند بود رو در هم شکست، از دنیا رفت. که بودو قلب انتظا علا هاده الامه فبتزه ها امره، کسی که حکومت رو قصد کرده بود. حکومت که قصد بشه مهمترین ظلمه. وقتی حکومت قصد بشه نتیجهش اینه که بیت المال میفته دستش و قصبه ها فیعه ها، بیت المال رو بالا کشیده بود. خب این نتیجه همون قصده. تأمر علیها به غیر رزن منها، حکومت میکرد استبدادی، مردم راضی نبودن. خب وقتی حکومت قصد بشه اینم باز این اشکال سوم هم در واقع نتیجه اشکال اول. ثم قتل خیارها و سبقا شرارها، خوبان امت رو کشتن، بعدها رو مسئولیت دادن. ببینید مردم مدینه یه سال بعد به قتل امام حسین اعتراض نکردن، ولی حبیب ابن مظاهرها به قتل حجر ابن عدیها اعتراض کردن، نه امام حسین.
این همون نگاه و همون حساسیت در واقع.
آدم خوبا، مؤمنین، مجاهدان، یاران رسول الله، اینا که دارن اینا رو داره میکشه، قتل داره انجام میده. یعنی دنبال عدالتن یاران سید الشهدا، نه قتل امام حسین که اون دیگه بالاترین گناهه. قتل آدم خوبها، انسانها جانشون محترمه. و جعل مال الله دولتا بین الاغنی بین اغنی جبابرتها و اغنیاها، اموال مسلمین رو بین چند نفر هی دور هم میگردونن، پول دست دیگران نیست. تمام این اشکالات برمیگرده به قصد و حکومت. حالا اینا گفتن که خب بسم الله ما چیکار کنیم حالا که اینطوری شده؟ خب ما میریم قیام میکنیم. نه، راهکار ما چیه؟ ما امام داریم. منظورم اینجا از امام ما معصومه.
بله.
گفتن که خب حالا که اینطوریه نتیجهش چیه؟ حبیب و دیگران نوشتن انه لیس علینا امام، ما امام لازم داریم. خود حبیب به عنوان رهبری جامعه میتونست رهبر اونا باشه و دیگران. گفت نه، شما هستی، انه لیس علینا امام، شما امامی. عبارت ببینید چقدر بین یاران حضرت و اونا تفاوته. فاقبل به سمت ما بیا، لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، تا ما با شما جمع بشیم، بشیم جماعت علی الحق، نه صرفا جماعت، چه جماعت زیادی. حضرت در پاسخ اینا فرمود که به من اینا رو فرق گفتید، امام ندارید، من مسلم رو میفرستم ببینم مردم راست میگن یا نه. یعنی حضرت اشکالات و اولویت ها رو و راهکار رو که تحت ولایت امام باید باشه رو پذیرفتن.
بله.
فقط برای صحت سنجی ادعای مردم جناب مسلم فرستادن که بهش خواهیم پرداخت. شما نگاه کنید، من سه تا سلیقه، سه تا دیدگاه، همش هم اسلامی بود.
بله.
سید الشهدا صلوات الله علیه مسئله اصلیش فعلا قتل حکومته. حالا اینکه چرا حضرت زمان معاویه جوری دیگه رفتار کرد، اینا بعد انشالله به مرور با هم گفته بکنیم.
انشالله. چقدر حرف اینجا هست، حالا انشالله مترسد و منتظر میمونه بر هفته آینده. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، ما این طرح فرزندان قدیر که از ایام عید قدیر اتفاق افتاد که خیلی هم مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت، خب یک بخشی از این طرح دائمی خواهد بود، یعنی منحصر به اون ایام نیست الحمدلله.
برکتش به نام امیرالمومنین.
آره، در طول سال انشالله با نام قدیر و با یاد امیرالمومنین انشالله این طرح رو ادامه خواهیم داد. خیلی ها مشارکت کردن، سهیم شدن در این طرح، ما قرار شد هم در قالب تسهیلات قرض الحسنه و یا در موارد معدودی به صورت بلاعوض به هموطنان عزیزمون زوجهای ناباربر کمک بکنیم. بخشی از دوستان که مشارکت کردن سهیم شدن که جزئیاتش رو در طرحمون تونستن ببینند و همراه شدن میذاریم کنار. یه بخشی از دوستانمون هستن اونها که زوج ناباربرن و دوست دارن از این تسهیلات استفاده بکنن. ما روز علی اصغر رو روز هفتم محرم رو اختصاص دادیم به این کار. قبلا هم عرض کردیم روز پنجشنبه سایت ما باز خواهد شد، دوستان میتونن ثبت نام بکنن، ما بررسی میکنیم و انشالله نتایج رو خدمت عزیزانمون اعلام و ابلاغ خواهیم کرد. انشالله دوستان به هم دیگه اطلاع بدن و همین یک روز رو ما اختصاص دادیم برای این کار و انشالله این تسهیلات بهشون تعلق بگیره و انشالله فرزندان قدیر متولد بشن و زیر سایه امیرالمومنین قد بکشند و بزرگ بشن. خیلی خوب، صفحه 510 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد، آیات نورانی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم باز می‌گردیم همراه شما در کنار شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل پراجهان باید خیلی سریع خداحافظی بکنیم. خیلی از دوستان دوست داشتن یک کتابی راجع به تحلیل بقایای کربلا و شخصیت شناسی شخصیت ها و شهدای کربلا معرفی بشه. این کتاب کتاب تلخیص موسوعه عنصر شجاعت هست با عنوان سید و شهدا و یارانش. دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، بخش فروش اینترنتی کتاب، و هم به کانال ما، و همینطور میتونن پیامک ارسال بکنن به 20303 حاجای کاشانی کوتاه دعا بکنن و انشاءالله خداحافظی بکنن.
روز روزی نشد از جناب عبدالله ابن یقطر صحبت کنیم. خدای به مظلومیت سفیران سید و شهدا که با گفتن از حضرت و ابراز ارادت به حضرت از پشت بام ها به پایین پرتاب شدند و شهید شدند، ما را از یاران امام زمان ارواح آنها فدا قرار داد.
الهی آمین. تا فردا و تا سلامی دوباره با دل و جان سلام میکنیم به سید الشهدا و انشالله همیشه زیارتش رو از خدا تمنا میکنیم و انشالله شفاعتش در آخرت. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا.